رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم، امیدوار هستیم در هر جایی که هستن صحت و سلامت باشن. برنامه ای ساعت رادیو آشنا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم. کمیسیون انتخابات میگوید که تفتیش آرا در چند هفته تکمیل خواهد شد. در خشونت‌های پاکستان دو نفر کشته شد و القاعده بیش از 10 سرباز یمنی را کشت. دوستان عزیز، بعد از تقدیم اخبار، گزارش‌های را از افغانستان و جهان می‌شنوین و به تعقیب آن برنامه جلسه که ساعت قبل نشر شده بود دوباره خدمت شما عزیزان تقدیم می‌کنیم. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه با ما باشین. با عرض سلام مجدد، شیلا سمی هستم و اخباری ساعت خدمتتان تقدیم میکنم. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که روند ابطال آرا در هفته جاری آغاز خواهد شد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت که تمام ابطال آرا بر اساس چکلست صورت میگیرد که نامزدان روی آن توافق کردند. اما خای نور گفت که هنوز هم این کمیسیون نمیتواند وقت مشخصی برای خاتمه دادن این روند تعیین کند، چون نمایندگان هر دو نامزد در روند دخیلند و بعض اوقات اختلاف نظر میان دو ستاد این روند را کند میسازد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افزود که تا حال در حدود 25% آرا که شامل 5271 صندوق رای دهی میگردد تفتیش شده است. آقای نور گفت که این کمیسیون تلاش میکند تا روند تفتیش در چند هفته تکمیل شود. انفجار یک ماین در کابل 7 زخمی بر جا گذاشت. زاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت در این انفجار که صبح امروز در سایه ارزاق قیمت کابل صورت گرفت، 4 منصوب اردوی ملی به شمول یک کودک 3 غیر نظامی زخمی شد. وزارت دفاع افغانستان گفته است که این ماین در گلدان میان جاده جاسازی شده بود. از جانب دیگر، مقامات امنیتی افغان از کشته شدن 41 طالب در آن کشور خبر دادند. وزارت داخله افغانستان با نشریه اعلامیه‌ای گفته است که در جریان عملیات‌های مشترک تصفیه‌ای نیروهای امنیتی در 24 ساعت گذشته 41 شورشی طالب کشته شده است. این وزارت افزوده است که در این عملیات‌ها که در ولایات نورستان، کنر، ننگرهار، کندهار و هلمند با همکاری نیروهای اردوی ملی و امنیت ملی را اندازی گردیده بود، 14 شورشی زخمی و 29 شورشی دیگر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. خبر از پاکستان. در جریان درگیری ها در پاکستان کم از کم 2 نفر کشته شد. مقامات میگویند که طرفداران طاهر القادری، رهبر مذهبی ضد حکومت، در جریان درگیری ها با پلیس که دیروز آغاز و امروز نیز ادامه داشت، 6 افسر پلیس را اختطاف کردند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
گزارش را از حفیظ آصفی آماده نشر نداریم. رانا مسعود وزیر قانون ایالتی گفته که این واقعه در شهر لاهور رخ داده است. نیروهای امنیتی جاده های رامنتهی و سایه در شهر لاهور مسدود کردند که قرار است حامیان قادری فردا در آنجا گرده هم بیایند. این افراد می خواهند اعتراضشان را در مورد کشته شدن 14 تن در ماه جون در عین برخوردها اظهار کنند. مسعود گفت که پلیس 500 حامی مظنون قادری را توقیف کرده و در این جریان مقادیر سلا نیز به دست پلیس افتاده است. رقیق عباسی سخنگوی قادری گفت که 2 تن از حامیان آنان کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. طاهر القادری ساکن کاناداست، اما شبکه های از مساجد و مراکز مذهبی در سراسر پاکستان دارد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز با دیپلمات‌های ارشد و اعضای انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا ملاقات کرد که برای اشتراک در کنفرانس امنیتی سالانه گرده هم آمدند. ایالات متحده پیشنهاد کرد که اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه این مورد منازعه باید توقف یابد. با آن هم اعضای ACN میگویند که آنان این طرح را به دلیل امضای یک توافقنامه با چین به بس نگرفتند. وانگی وزیر خارجه چین ایالات متحده را به بزرگنمایی منازعه موجود متهم کرد و تکرار کرد که چین حق مسئول نگه داشتن حاکمیت خیش را ندارد. چین ادعای مالکیت تقریبا تمام آبهای جنوب آن کشور را دارد. با آن هم برونی، مالزیا، فیلیپین، تایوان و ویتنام نیز ادعای ملکیت قسمی آن را دارند. نمایندگان این سازمان یعنی آسیان میگویند کانون باید در مورد هر گونه منازعه مالکیت مستقیما با چین وارد بحث شوند. درگیری ها میان اردوی اسرائیل و حماس در نوار غزه امروز ادامه داشت. مقامات سیعی فلسطین میگویند که این درگیری ها حداقل 3 نفر کشته شده. درگیری ها دیروز پس از توقف 3 روزه دوباره آغاز شد. شرح بیشتر از صفیه اساس. اردوی اسرائیل تندروان در نوار غزه را به نقص آتش بس 72 ساعته متهم کردن که قرار بود دیروز صبح پایان یابد.
اردوی اسرائیل تندروان در نوار غزه را به نقص آتش بس 72 ساعته متهم کرد که قرار بود دیروز صبح پایان یابد. یک سخنگوی حکومت اسرائیل گفت که جنگجویان حماس غیر نظامیان را هدف قرار می دهند. از زمان آغاز درگیری ها 64 اسرائیلی به شمول سربازان و غیر نظامیان در حال کشته شده اند که در این جنگ 1900 فلسطینی جان باختند که بیشترشان غیر نظامیان بودند. حماس میگوید تا زمان جنگ را توقف نخواهند داد که اسرائیل انسداد 7 ساله غزه را پایان نبخشد. اسرائیل میگوید که اگر حماس غیر مسلح شود این تقاضا را میپذیرد، اما حماس این شرط اسرائیل را رد میکند. مقامات در یمن میگویند که تندروان القاعده 15 سرباز اردوی آن کشور را کشتند. مقامات می افزایند که تندروان پس از بررسی کارت‌های هویت سربازان آنان را از موتر حاملشان بیرون کشیده و ضرب گلوله کشتند. القاعده در شبه جزیره عرب من حیث یکی از خطرناکترین متحد گروه القاعده به سطح جهان تلقی می شود. بارک اوباما امروز گفت که او در 2 عملیات را در عراق منظور کرده است. نخست حفظ امریکایی ها در آن کشور و دوم فراهمسازی کمک های بشر دوستانه به غیر نظامی های عراق که توسط دهشت افغانان در یک کوه گیر ماندند.
بارک اوباما امروز گفت که او 2 عملیات را در عراق منظور کرده است. نخست حفظ امریکایی ها در آن کشور و دوم فراهمسازی کمک های بشر دوستانه با غیر نظامی های عراقی که توسط دهشت افغانان در یک کوه گیر ماندند. رئیس جمهور ایالات متحده افزود که ایالات متحده نمی تواند و نباید در هر بحران جهان مداخله کند. با آن هم آقای اوباما گفت زمانی که مردم بیگناه با کشتار عام مواجه باشند ایالات متحده نمی تواند از آن رو برگرداند. رئیس جمهور ایالات متحده گفت مردمی که در یک کوه در عراق گیر ماندند می دانند که امریکا نگرانشان است و این کشور مایل است برای عزت و آزادی به پا خیزد که همگان حق داشتن آن را دارند. سرزم ترکیه در صدر نخستین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری آن کشور قرار دارد. رجب طیب اردوغان گفته است که اگر او در انتخابات فردا برنده شد قانون اساسی آن کشور را تعدیل کرده و یک ریاست اجراییوی ایجاد خواهد کرد. در گذشته رئیس جمهور در ترکیه نقش تشریفاتی داشته است. در این حال آقای اردوغان گفته است که او تحت قوانین موجود از صلاحیت‌های کامل ریاست جمهوری استفاده خواهد کرد که شامل صلاحیت استجواب از پارلمان، احضار نشست‌های کابینه، انتصاب وزرا و برخی از قضات است. منتقدین آقای اردوغان از ریشه‌های سیاسی اسلامگرا و روش روزافزون استبدادی او مضطربند. اکمل الدین ایسان اغلو رقیب اصلی آقای اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری تعهد کرده است که در صورت برنده شدن نقش سنتی ریاست جمهوری را نگه خواهد داشت. پایان اخبار.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای امریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای امریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع و جهانند و صدای امریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای امریکا 101.5 FM و موج متوسط 1296.
خب شنوندگان عزیز، در نخستین گزارش برنامه این ساعت گزارشی داریم در مورد ابراز اطمینان آیسف از رشد توانایی های نیروهای امنیتی افغان. معاون قماندان عمومی آیسف در یک نشست با رسانه ها در کابل از رشد سریع توانایی نیروهای امنیتی افغان ابراز خوشنودی نموده، گفت که افتخار دارد که در ایجاد و رشد کمی و کیفی نیروها نقش داشته است. شرح بیشتر این گزارش را از عبدالحی ورشان میشنویم.
جنرال کریستن جاکوبسن، معاون قماندانی عمومی آیساف، در یک نشست با رسانه‌های بین‌المللی مقیم کابل گفت از رشد سریع و انکشاف کیفی نیروهای امنیتی افغانستان خرسند است. The built up of Afghan national security forces over the last years has been done at great speed. ایجاد قوات‌های امنیتی افغان در چند سال اخیر در نهایت سرعت انجام شده است و تحت شرایط جنگی صورت گرفته. با قول جنرال جاکوبسن، با مشاهده کارکرد این نیروی امنیتی در مواقع مهم تاریخی کشور چون تامین امنیت لویجرگه ها، ایام عید و مراسم عمده دیگر و بالاخره تامین امنیت انتخابات، جا دارد که افتخار شود و حساب هم به خود حق می دهد که ببالد از این که در ایجاد و رشد دادن قوای امنیتی افغان نقش داشته است. معاون قماندانی عمومی آیساف در مورد اتهامات اخیر پاکستان مبنی بر اینکه شورشیان از پناهگاه‌هایشان در افغانستان بالای تأسیسات نظامی و ملکی پاکستان حمله می‌کنند و گویا افغانستان مخالفین حکومت پاکستان را حمایت می‌کند، ادعاهای محض خوانده گفت. And there have always been accusations of support by the Pakistanis against Afghanistan and by Afghanistan against the Pakistanis. این ادعاها و اتهام‌زنی علیه همدیگر همیشه بوده است و بخش از یک بازی اتهام‌زنی است. مگر حرف مهم این است که مذاکرات در چوکات نشست سه جانبه افغانستان، آیساف و پاکستان جریان دارد و آیساف در نشست ها و جلسات سه جانبه این موضوعات را به صراحت مطرح نموده، در روشنی اسناد و مدارک به این مسائل پاسخ می دهد. جنرال جاکوبسن به ادامه گفت پاکستان خود قربانی تروریسم است و از این ناحیه ضررهای زیاد دیده است و تروریسم مانند مار زیر آستین است، خواهی نخواهی یک روز نیش میزند. حمایت از تروریسم به ضرر هر دو کشور است و منافع مشترک هر دو کشور ایجاب میکند که به تروریسم جواب رد بگویند. معاون قماندانی عمومی آیساف به ادامه سخنانش گفت ماموریت آیساف که وظیفه اش تضمین امنیت، تقویت قوای امنیتی افغان بود، در حال تکمیل شدن است و بعد از انجام وظایف 13 ساله در پایان سال 2014 میلادی اختتام می‌یابد. اما جامعه بین‌المللی این واقعیت را به خوبی درک کرده است که افغانستان بعد از تکمیل ماموریت آیساف هم به کمک و حمایت ضرورت دارد. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی، با اظهارات جنرال جاکوبسن در مورد رشد سریع نیروهای امنیتی متفق بوده، اضافه کرد که نیروهای امنیتی که در حال حاضر عملیات مستقلانه انجام می‌دهد با نمایش شهامت و مردانگی در سنگر دفاع از وطن ثابت کردند که دارای ظرفیت لازمند و قادر به پاسخ‌دهی به دشمنان می‌باشند. اما مردمان عادی کشور با مشاهده وضعیت امنیتی که با گذشت هر روز ابتر می شود، با ادعاهای معاون قماندانی عمومی آیساف و سخنگوی وزارت دفاع ملی هم نوایی ندارند و حتی نیروهای امنیتی کشور را به نداشتن مورال لازم نظامی متهم می کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج نشرات دارد، اما اکنون شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید. در حالی که ایالات متحده دو دور حملات هوایی را علیه مواضع جنگجویان دولت اسلامی یا گروه موسوم به داعش انجام داده است، مردم عراق در شهرهای اربیل و کرکوک با جشن و شادی از این حملات استقبال کردند. شرح بیشتر اوضاع در عراق را در این گزارش از رونا درانی غرزنگ میشنوید.
طیاره های اردوی ایالات متحده امداد بشری را برای دومین روز امروز شنبه به هزاران مهاجری که در عراق از تندروان اسلامی متواری شده اند رساند. اردوی ایالات متحده بیان داشت که آنها دو دوره تهاجم هوایی را بر مناطق شمال غرب عراق انجام دادند که در آن از طیاره های بدون پیلوت و جت های جنگی استفاده صورت گرفته است. اردوی ایالات متحده ویدیوهای آنچه تهاجمات چندگانه بر شمال عراق و بر شورشیان دولت اسلامی در نزدیک اربیل به روز جمعه صورت گرفته به نشر سپرد. جنرال جان گربی، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده بیان داشت که اردوی ایالات متحده این حملات را با کمک به دفاع از اربیل، محلی که قوای ایالات متحده به حکومت عراق کمک میکند، انجام داده است. این ماموریت ایالات متحده بعد از آن که تندروان هزاران تن را مجبور به فرار از مناطقشان کردن صورت گرفت.
گروه دولت اسلامی به شهر ما داخل شدند. آنها شیعه ها، سنی ها و مسیحیان و یزیدی ها را نمی خواستند. آنها مناظر ما را گرفتند و ما از حکومت عراق، حکومت کردستان و جامعه بین المللی خواهان کمک شدیم.
امروز شنبه برای روز دوم، طیاره های اردو ایالات متحده امداد بشری را به هزاران بیجا شده که اکثر آنها مسیحی و ایزدی ها هستند و به کوه ها سنجا پناه بردند، انتقال دادند. یک حامی گروه ایزدی ها در ایالات متحده می گوید که وای نگران امنیت آنهاست.
نمیدانیم که گروه دولت اسلامی چه زمان کنترل را به دست می گیرد. در واقع شنیده می شود که روی این عقیده غور صورت می گیرد، گروه دولت اسلامی اقتدار و تسلیحات خود را انسجام می دهد و به سمت کوه ها در حرکت است و آماده است تا هر کسی را که دیده می توانند بکشند و ریشه‌کن کنند.
سازمان بین المللی مهاجرین می گوید که تعداد بیجا شدگان در عراق اکنون به 1 میلیون تن می رسد. گروه دولت اسلامی با خشونت گروه های نژادی و اقلیت های مذهبی و آنهایی که با طرز تفکر اسلامی آنها موافق نیستند به قتل می رساند.
بله سلام علیکم. زراوگل ستانیزه از ولسوالی پغمان شما رو زحمت داریم.
بله سلام علیکم. زری حالا محمدی هستم از ولایت بدخشان.
سلام علیکم. ما هاشم سرشک هستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
رادیو آشنا، صدای آمریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
یک مقام ارشد حقوق بشر ملل متحد می گوید که در مناطق تحت کنترل شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین هراس و دهشت حکمرانی می کند. ایوان سیمانویچ به شورای امنیت ملل متحد گفت که مناطق شرق اوکراین شاهد نقض جدی حقوق بشر به شمول شکنجه، اعدام و آدم ربایی بوده است. مارگریت بشیر از مقر سازمان ملل متحد گزارش فرستاده که برگردان آن را با هم می شنویم. ایوان سیمانویچ، معاون منشی عمومی ملل متحد در بخش حقوق بشر گفت که از ماه اپریل بدین سو حکومت اوکراین بیش از 900 مورد آدم ربایی توسط گروه های مسلح را ثبت نموده است. این موارد شامل ربوده شدن خبرنگاران، سیاستمداران، محصلین و حتی ناظرین بین المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا می باشد.
Abducted individuals have been used as an exchange currency to free members of armed group detained by.
ایوان سیمانویچ گفت از افراد ربوده شده به عنوان وسیله تبادله به خاطر رهایی اعضای گروه های مسلح که توسط حکومت بازداشت شدن استفاده می گردد. از آنان به خاطر به دست آوردن پول و یا ملکیت و یا منبع کار اجباری به منظور حفر سنگر و یا موانع در نزدیکی محلات جنگ نیز کار گرفته می شود. سیمانویچ که از کرواسی با استفاده از ارتباط تصویری با شورای امنیت ملل متحد در نیویورک صحبت می نمود گفت که شماری از گروگانان پس از پیشروی اردوی اوکراین در شرق آن کشور آزاد شدند. او اضافه کرد که بیش از 450 نفر هنوز هم در بند بسر می برند. او همچنین از همه جناح‌های درگیر خواست تا از اقدامات متناسب کار گرفته و از وقوع تلفات غیر نظامیان جلوگیری کنند. سیمانویچ گفت که از اواسط ماه اپریل سال جاری تا حال بیش از 1500 تن در اثر خشونت‌ها در اوکراین کشته شده‌اند. ویتالی چرکین، سفیر روسیه در ملل متحد، با انتقاد از گزارش سیمانویچ آن را یک نمونه‌ای از لفاظی‌های نفیس سیاسی خواند و گفت که در این گزارش حقایق و نتیجه‌گیری‌ها به منظور رسیدن به اهداف خاص سیاسی شکل داده شده است. با ادامه تشدید بحران در اوکراین، نگرانی ها از گسترش نقش روسیه در بحران اوکراین نیز در حال افزایش است. منشی عمومی ناتو روز پنجشنبه از مسکو خواست تا از تشدید بحران در اوکراین دست بکشد. منشی عمومی ناتو افزود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در حال مستقر ساختن هزاران سرباز در امتداد مرز با اوکراین می باشد. او همچنین به گزارش های اشاره کرد که گویا مسکو در نظر دارد تا شماری از سربازان روسی را به عنوان نیروهای حافظ صلح به شرق اوکراین بفرستد. سامانتا پاور، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، اما پیشنهاد کمک‌های بشردوستانه روسیه را در شرق اوکراین مورد پرسش قرار داد. او گفت که هر گونه کمک در شرق اوکراین باید توسط سازمان‌های بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه چون صلیب سرخ صورت گیرد. سامانتا پاور گفت هر گونه مداخله یک جانبه از سوی روسیه در خاک اوکراین، من جمله مداخله زیر پوشش رساندن کمک‌های بشردوستانه، کاملا غیر قابل قبول و عمیقا نگران کننده خواهد بود. همچون اقدام به عنوان تعرض به اوکراین تلقی خواهد گردید. الکساندر پولیچینکو، معاون سفیر اوکراین در ملل متحد به شورای امنیت گفت که نظامیان روسی مواضع سربازان اوکراینی را در نزدیکی مرز مورد حمله راکتی قرار داده و تیاره‌های نظامی و بدون سرنشین روسی همروزه حریم هوایی اوکراین را نقض می‌کند. معاون سفیر اوکراین در ملل متحد گفت شواهد جدی مبنی بر هجوم نیروهای روسی به اوکراین به بهانه عملیات حفظ صلح وجود دارد. الکساندر پولیچینکو، معاون سفیر اوکراین در سازمان ملل، هشدار داد که اگر نیروهای روسی بدون اجازه کیف وارد خاک اوکراین شوند، با آنها به عنوان نیروهای متجاوز نگریسته خواهد شد و اقدامات لازم در زمینه اتخاذ خواهد گردید.
جرس، برنامه از حفیظ آصفی.
دوستان عزیز برنامه جرس، سلام، حفیظ آصفی هستم و با برنامه جرس باز هم با شما. در برنامه جرس امشب از یک رویداد مهم هنری صحبت میکنیم که جشنواره تئاتر است که به زودی در کابل راه اندازی میشه. و این تفاوت که ای بار جشنواره تئاتر گردانندگیشه به گفته هنرمندی که مهمان ماست، تئاتر ملی افغانستان به عهده دارن. در این رابطه مثل همیشه دوست و هنرمند این برنامه را آقای حکیم هاشمی که نویسنده و کارگردان از کانون فرهنگی سیمرغ است و خودشان یک فعال جامعه مدنی هم هستند، خواهش کردیم که در برنامه حضور پیدا بکنن و اونا مثل همیشه دعوت ما را قبول کردن و آل روی خط هستند. آقای هاشمی، سلام به شما و خوش آمدین.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، برنامه زیبای شما و تمام شنونده های عزیزی که همه لحظه صدای ما را میشنوند. تشکر از اینکه زمینه را مساعد کردین که دقایق را همراه شنونده های عزیزمان باشیم.
خواهش میکنم از شما. خب مشکلات هست، فکر میکنم روی اف ام بهتر شنیده میشه نسبت به موج کوتاه میدیم، اما در صورت باز هم مسائل با مقامات مسئول در میان میگذاریم. آقای هاشمی، شما رقمی که شنونده حتما آشنایی با شما دارن، شما یک هنرآفرین چند بودی هستین، نه تنها در بخش های از هنر خاص که کارگردانی و نویسندگی هست هم و همچنان در بخش های جامعه هم فعال جامعه مدنی هستین و همواره فعالیت هایی داشتین برای نقش هنر در فرهنگ سازی یک جامعه و مسائل دیگه. در این برنامه اگر مایل باشین در آغاز از رویدادهای فرهنگی صحبت میکنیم و آهسته آهسته ببینیم که گپ به کجا میرسه. نخست میخواستم از آخرین پیوند با آخرین سخن ما و اویم این بود که در آغاز قبل از آغاز انتخابات افغانستان شما با کمک باند استریت تئاتر، کمیسیون مستقل و همچنان کمک مالی USAID یک سری نمایش‌ها را در نقاط مختلف افغانستان برای انداختین، برای دادن به آگاهی مردم، برای مردم در اشتراک، برای اشتراک در انتخابات. شما بعد از این شاهد انتخابات گسترده در افغانستان بودین که مردم به شکل گسترده در او اشتراک کردن. چقدر شما راضی هستین و چقدر شما فکر میکنین که توانسته بودین در این راستا فعالیت های شما مؤثر باشن؟
خب من فکر میکنم در رابطه با مسائل انتخابات و برنامه های آموزشی که ما با باندرسیتیاخ و USIP داشتیم، در یک دو برنامه قبل هم خدمت شنوندگان عزیز صحبت های را داشتیم. اما فرقش اون زمانی بود که چون انتخابات دایر نشده بود، خصوصا در قبل از دور اول، امکان از این نبود که ما از کار خود به یک جنبندی برسیم.
بله بله.
نتیجه ای رو بخواییم ارائه بکنیم.
بله.
منتها شور و اشتیاق و شوقی که مردم در دور اول انتخابات با وجود بودی که در بسیار از نقاط افغانستان خصوصا مناطق سرسیر بارندگی بود و برف بود، گلولای بود، اما با وجود از این ما تا جایی که مثلا در بامیان و قندوز ما برنامه داشتیم، گزارش هایی رو که از اونجا داشتیم، یعنی خودمون به طور 100% از برنامه ای که ما در بامیان و در قندوز تطبیق کردیم و دوستای ما در ننگرهار، در جلال آباد، در قندهار داشتن، حقیقت موضوع ما بسیار راضی بودیم به خاطر از این که اون چیزی که احساس میکردیم، پیامی رو که ما در قالب نمایش ها گنجانده بودیم و قبلا هم عرض کردم به صورت کمدی بود، ما نتیجهش گرفتیم. و بعد از اون انتخابات به دور دوم کشیده شد، مجددا یونایتد اینستیتوت فور پیس و باند سیتیات برنامه را به صورت تا دور دوم تمدید کرد و ما مجددا به قندوز سفر کردیم.
بسیار جالب، بسیار جالب. یعنی شما دوباره در بین دو دور انتخابات، به دور اول و دور دوم هم نمایش های را تنها در قندوز بود و یکی در نقاط مختلف این کار را کردین شما؟
به خاطر از اینکه موضوع حساسیتش روی ولایت هایی بود که ناامنی اونجا بیشتر بود.
بله، بله.
بین دور اول دوم در قندوز تا جایی که ما خبر داشتیم، مطالعه کردیم و مسافرت که داشتیم، بیشتر از تقریبا 10 روز ما در قندوز بودیم، موضوع امنیتی زیاد مساعد نبود. به طور نمونه ولسوالی امام صاحب در کنترل طالبا بود، حتی نواحی مختلف شهر دچار حملات انتحاری، بمب‌های مغناطیسی بود و مردم کوشش میکردن که روحیش ضعیف بکنن. ولی کن وقت ما به درون جامعه رفتیم، شروع کردیم با کار و اجرای نمایش ها و او استقبال مردم کردیم، بازو زمان باز به نتیجه رسیدیم که این کار چقدر مفید است و چقدر تاثیرگذار است.
فوق العاده، فوق العاده، بسیار مطمئنن، مطمئنن. و در هر صورت این کار به همینجا پایان پیدا نمیکنه، برای اینکه خب بالاخره دورهای بعدی است. فرض چقدر آگاهی داده شان برای مردم، نه تنها در شرکت در انتخابات که یک جزء از حقوقشان است و از مسئولیت هایشان است، بلکه در هر موردی که مردم آگاه شوند به اصطلاح و از حقوق خود و از فرهنگ خود، کار بسیار شایسته و نیک است. در صورت بازم برای شما تبریک میگم و بر تمام گروه شما. بیم سر آخرین فعالیت هایی که شما در این اواخر داشتین، چی فعالیت ها بوده و بخصوص در آستانه جشنواره تئاتر که به گمانم هر ساله در ماه سپتامبر برگزار میشه، درست است؟
البته تا جشنواره ششم را ما هر ساله جشنواره تئاتر ملی افغانستان در کابل داشتیم.
بله.
که در بعض جشنواره ها نمایش هایی از کشورهای دیگه هم به عنوان مهمان دعوت می شد، مثلا تاجیکستان.
بله.
یا کشورهای دیگه. منتها از جشنواره هفتم به بعد به لحاظ بعد مشکل ششم و که در واقع همون جشنواره هفتم باید دایر می شد، یک سال در میان شد و یک متاسفانه مشکلی بود که ما با او دوچار شدیم، دلایل مختلف هم داره. و همین رقم جشنواره تئاتر هشتم، یعنی جشنواره تئاتر که ما فعلا در پیش داریم، یک دو ماه دیگه دایر می شد در افغانستان، هم در واقع با یک سال تأخیر برگزار میشه. روند بسیار خوبی آغاز شده بود در افغانستان به منظور آشنایی هنر، گروه های هنری.
بله، بله.
در ولایت های افغانستان، اما متاسفانه به لحاظ بعضی مشکلات یک رقم شد تا حال جشنواره ها با فاصله یک ساله دایر میشه و این یک ضربه است به نظر من.
بله بله بله. من در سالهای 2006 فکر میکنم 2007 هم که رفتم بود و ما چانس زیره یافتم، بخصوص سال 2007 که با گروپ از هنرمندان آشنا شدم که از هرات آمده بودن و نمایش اجرا میکردن و بسیار امیدوار کننده و جالب بود که همین شکلش داشته و خب مشکلات شاید بوده باشه. فعلا به چی شکل طرح شده و گردانندگیش و تمویل ایره کی با عهده داره؟
جشنواره امسال در واقع مسئولیت برگزاریش به تئاتر ملی افغانستان هست.
بله.
و همکاری بعضی از کشورها از جمله گویتن اینستیتوت که همواره در جشنواره های مختلف همراه ما همکار بوده و در واقع در تا جایی که البته ما انتظار دارم که شما انشاءالله در فرصت دیگه برای اطلاعات بیشتر همراه ائتلاف ملی افغانستان هم صحبت
بدون شک بدون شک بله
اما ما تا جایی که هست وارد جزئیات نمیشیم فقط طرح کلی از جشنواره رو اعلام کنم که تا دو ماه دیگه انشاءالله بر افغانستان دایر خواهد شد فلان همی هست 10 ساعت از ولایت های افغانستان خواسته میشه و شمول تا جایی که از مرکز هست و همین روز تا آخر لحظه که من اتفاقا قبل از برنامه شما همراه رئیس ائتلاف ملی افغانستان گپ میزدم و مراحل گزینش ائتلاف های دفتر برای حضور در جشنواره هست و این جشنواره در دو بخش هست یعنی بخش ائتلاف های بلند که از 45 دقیقه بالا را احتوا میکنه و ائتلاف هایی که از 45 دقیقه پایین است شکل ائتلاف هم شکل کاملا رقابتی هست و تا جایی که دوستای ما برنامه ریزی کردن قرار است که به گروه های اول دوم و سوم در هر دو مقطع یعنی بالای 45 دقیقه و پایین 45 دقیقه ائتلاف های برتر انتخاب بشه و برای از ما جوایز در نظر گرفته شده
بسیار جالب فوق العاده در صورت صحبت ها را ادامه میدیم اما قبل از اینکه به خاطر اینکه شما هم خسته نشین و دم تازه کنین یک آهنگ با اجازه شما پخش میکنیم و بعد صحبت های خود را دنبال میکنیم اگر موافق باشین
خواهش میکنم خوشحال باشین
خوانم من که منفور زمانم چی بخوانم چی نخوانم چی بگویم سخنت شد که زهر است به کامم وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم نیز غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم چی بگیریم چی بخندم چی بمیرم چی بمانم من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد دخت افغانم و برجاست که دایم خوانم یاد آن روز گرامی که قفس را به شکافم سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم همه ناکامی و حسرت که حبس ساده هم امور بباید به دهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت من پربست چی سازم که پریدن نتوانم که چی دیری خاموشم نرود نغمه زیادم زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل برمانم من نه
ضعیفم که زهر باد بلرزد دخت افغانم و بر جاد که دارم به فقانم یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم سر برون آرم از این ازلت و مستانه بخانم من نه آن دیده ضعیفم که زهر باد بلرزد دخت افغانم و برجاست که دایم به فغانم یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم سر بیرون آرم از این عزت و مستانه بخانم
هنگ زیبایی بود از خانم شهلا زلان با صحبت آقای حکیم هاشمی هستیم. آقای هاشمی در این جشنواره که شما نام بردین امیدوار هستم به زودی به راه بیفته و گفتین گردانندگیش تئاتر ملی داره، چی وقت تئاتر ملی شکل گرفت؟ برای تا سالهای چند سال قبل یا اگه بود به شکل فعال نبود و یا هم تشکیل تئاتر ملی به چنانی که قبلا مثلا سالهای که ما بیادم هست در دهه 70 و 80 میلادی وجود داشت به اون شکل نبود و میخواستم در این مورد معلومات بدین.
من خدمت شما باید عرض بکنم که دستانه در افغانستان به لحاظ همین جنگ های داخلی یا سه دهه اخیر که در افغانستان قبل از حکومت انتقالی به وجود آمد، اما رقم که بسیار از عرصه ها در افغانستان آسیب دید، تئاتر ملی هم در یک شکل متاسفانه رو به زوال و نیستی بود و حقیقت موضوع تا جایی که من اطلاع دارم چیزی دیگر خصوصا در دوران طالبان چیزی از تئاتر باقی نمانده بود. فرانچی که از داشته های تئاتری باشد بین باره، منتها با شروع دولت جدید و دوره نوی که در فضای سیاسی افغانستان به وجود آمد، در واقع تئاتر ملی افغانستان هم آرام آرام حرکت های را آغاز کرد و در چوکات وزارت اطلاعات فرهنگ مجددا فعالیت های خودش شروع کرد، همکاری های را کشورهای مختلف دریافت کرد و از جمله سالانه اواخر تئاتر برگین کشور نروژ همکاری بسیار صمیمانه همراه تئاتر ملی افغانستان داشت. در قسمت اعمار و تجهیز سالن و امکاناتی که در قسمت تئاتر ملی هست و همچنین آموزش ها و ورکشاپ های بسیار خوب را با هنرمندای تئاتر ملی افغانستان و از طریق با هنرمندای دیگه ولایت های افغانستان داشت. اما فراز و فرود هایی که وجود داشت طبیعتا در تئاتر ملی افغانستان و حرکت روبروش و اثری که شما یاد کردین خصوصا و در راه های بسیار خوبی که ما قبلا در گذشته در تئاتر ملی افغانستان داشتیم، متاسفانه تئاتر ملی افغانستان پیدا نکرد و جایگاهی که باید بهش میرسید و دولت هم چندان توجهی نسبت به قضیه نکرد. دوستای بین المللی ما هم که از آغاز آمده بودن برای همکاری، اونها هم در نیمه راه تقریبا میشه گفت به شمول یک تعداد محدود مثل تئاتر برگین کشور نروژ، دیگه کشورها مثلا در جشنواره گذشته سفارت امریکا بود، سفارت انگلستان بود، مرکز فرهنگی فرانسه بود، اینا همکاری های میکردن، اینا هم آرام آرام یک مقدار همکاری های خود کمتر کردن. بله. و اون نتیجهش هم که من رقم خدمت شما عرض کردم که جشنواره تئاتر ملی در افغانستان باید هر ساله دایر میشد، باید 6 جشنواره هر سال دایر میشد، متاسفانه با یک وقفه یکی دو ساله مواجه شد. و بعد از او هم امیر دوستای ما کوشش کردن که در واقع چراغ تئاتر ملی تئاتر در افغانستان خاموش نشه و همون لحاظ کوشش کردن بعضی حرکت های را آغاز بکنن، اما در مجموع فراز و فرود در قسمت تئاتر هم در واقع تئاتر ملی افغانستان هم وجود داشت. من باب نمونه من میخوایم خدمت شما عرض بکنم، علارغم که تئاتر ملی افغانستان حمایت های را در اوایل داشت و فعلا هم داشت، و جایی که من اطلاع دارم اونطور که باید فعالیت میکرد کار میکرد متاسفانه نتونست.
بله بله. در صورت خب انشالله در صحبتی که با مسئول تئاتر ملی آقای شریعتی در آینده خواهیم داشت این مسائل زیادتر روش صحبت بکنیم.
حتما. بله. من به خاطر از اینکه اونا مسئولیت چه دارن و بله. سرم در جریان هستن و بله. ما خب قضیه را از بیرون میبینیم.
بله خب برای من جالب بود که شما به عنوان یک هنرمند و گرداننده یک کانون فرهنگی چسان از بررسی میکنین. این مهم بود. در صورت فعالیت های خود کانون شما که در آغاز شروع کردین و بیشتر مرکز فعالیت های شما در هرات بود. فعلا به کجا هست؟ به چی منوال است؟ به چی فعالیت های خاص داشتین؟ برزی که شنوانده حتما به خاطرشان هستن از صحبت های قبلی ما و خانم منیره هاشمی که در نه تنها در داخل کشور بلکه بیرون از مرزهای کشور هم شما نمایش های در هندوستان، در سویدن و در مالک اروپایی داشتین و در حال حاضر مشغول چی کاری هستین؟
ما دقیقا من بسیار خوشحال هستم یکی از دستاوردهای شاید خوب دفتر ما این کانون فرهنگ‌هنری سینما فیلم هم می راه اندازی گروه تئاتر بود که ما از سال 2007 البته خود کانون فرهنگ‌هنری سینما فیلم از سال 2005 فعالیت های خودش آغاز کرد. دو سال بعد از انتصال سال 2007 ما تونستیم دپارتمنت تئاتر هم در دفترمون تأسیس بکنیم و توانستیم که تعداد زیادی از هنرمندان را در قسمت تئاتر همراه من همکار و همگام بسازیم خصوصا از دخترهای جوان.
بله.
و نتیجه هم که شما اشاره کردین ما 4 سال در جشنواره های بین المللی کشور هندوستان بودیم، اجراهای رو در دهلی، نو و ممبئی داشتیم و بعد از هم سال 2012 دو برنامه بسیار خوب هم در واقع ما در جشنواره دریای سیاه در شهر ترابزان در شمال کشور ترکیه داشتیم که بالغ بر 40 کشور دنیا اونجا برنامه داشت. بعد از اون هم در فکر کنم مش اگه فراموش نکرده باشون در اگست سال 2012 در استکهلم ما برنامه بسیار خوبی رو داشتیم
در آلمان
در جشنواره در کنفرانس بین المللی زنان نمایشنامه نویس که هر 3 سال در یک از کشورهای دنیا برگزار میشه و در سال 2015 هم در آفریقای جنوبی برگزار میشه و 7 دوره ای که ما تقریبا حضور داشتیم در جشنواره ها و همچنین کارهای انفرادی که در کشور آلمان داشتیم، برگزاری ورکشاپ هایی که ما داشتیم با همراه تئاتر ملی افغانستان، تئاتر برگن کشور نروژ، بی بی سی، امریکن وایس اسوسییشن و یس آکادمی که اینها مهمان ما بودن در هرات، ما در واقع تونستیم تعداد زیادی از هنرمندایی که به صورت کاملا آماتور در عرصه سینما و تئاتر کار میکردن اونا تقریبا با اصول ابتدایی هنر آشنا بکنیم.
بله.
و به همه لحاظ چون مشکلات بسیار زیادی هم وجود داشتون تا همین 8-9 سالی که ما کار کردیم ما علاقمند هستیم که برنامه ادامه پیدا بکنه و شما میدونید که در ادامه همون تلاش های ما و برنامه های آموزشی و تئاتر های آموزشی در مکاتب داشتیم در نقاط دوردست از شهرها جایی که رسانه ها زیاد فعالیت نمی کنند اونجا ما برنامه های بسیار خوب در ولایت هرات، بامیان، کندوز داشتیم و به همه رقم من گفتم میتونم که آخرین برنامه امام همراه باند استریتیاتر بود که در خصوص انتخابات بود و فعلا همانطور که شما اشاره کردین که سوال هستی شما بود ما سرگرم یک تئاتر موزیکال مدرن هستیم که در دفتر کار میکنه و این در واقع برای جشنواره تئاتر ملی افغانستان هست، یک تئاتر کاملا نوی هست و فکر کنم در افغانستان نمونه تئاتر موزیکال مدرن کم کار شده و
بله، ما چون بله.
این سیستم انتخاب کردیم فعلا مصروف تمرین از او هستیم.
فوق العاده بسیار آرزوی موفقیت دارم به شما آقای هاشمی. باز هم خب تا حدود فرصتی هست برای برنامه یک آهنگ به آهنگ دیگه گوش میدیم بعد استاد تو صحبت ها رو میبریم به مسائل فرهنگی و ای که نقش هنر در جامعه و این مسائل رو صحبت میکنیم با اجازه شما و انخواست به این آهنگ گوش میدیم. صدیق شما با استاد درمان. آقای هاشمی، شما که از دیر وقت دستن در کار مسائل هنری هستین و کارهای زیادی در این راستا کردین، شما چگونه میبینین در جامعه مثل افغانستان که بر 30 سال یک خلای بود، خلای به وجود آمد میان انسان در جامعه، میان فرهنگ و انسانی که در این جامعه زیست داشتن، چی رقم میتونین شما از طریق کارها چی رقم میتون دوباره اعاده کرد، دوباره در نزدیک سازی مردم از طریق هنر و پی بردن به ارزش ها و تکیه کردن به این ارزش ها کمک کرد و چی راستا و هنر در این راستا چقدر مؤثر میتونه باشه و از کدام طریق؟
قبل از اینکه همه سوال شما را پاسخ بدم، اگه اجازه شما باشه، یک مسئله را به صورت مقدمه بسیار کوتاه عرض بکنم، چون من فکر میکنم تا زمانی که ما نتونیم هنر من حیث یک عنصر بشناسیم و او را شکافته نتونیم به چیستی و جوهر هنر پی نبریم، قاعدتا نمیتونیم نقش هنر در جامعه درک بکنیم در ترویج اخلاقیات و ارزش ها و روحیه یک جامعه. بنابراین می خواهیم که بسیار به صورت ساده بگم که این هنر چیست، یا به قول ساده تر جوهر هنر در چی هست که در کشورهای دیگه دنیا، در اکثر کشورهای دیگه دنیا هنر امروز قوام میکنه، معجزه میکنه. یک کنسرت در یک کشور برگزار میشه، شاید بالای 5000 6000 تا 10000 انسان جمع میشه و همراه هنرمندا همخوانی میکنه، همراهی میکنه و همینطور یک فیلم یا یک تئاتر. این برمیگرده به همون ماهیت و چیستی و جوهره هنر. به نظر شخص ما البته که همون جوهر اصلی هنر زیبایی هست، اینکه ما بتونیم احساسات انسان را به یک شکل در قالب زیباترین نوع بیانش تبلور بدیم، و یا اینکه مثلا اون چیز زیبایی هایی که در طبیعت هست، زیبایی هایی که در وجود انسان هست، ما اینها را بتونیم به صورت بسیار زیباترش بیان بکنیم، یعنی خودش نشان هنر. و از اونجایی که زیبایی تنها عنصری هست در جامعه که هیچ نیاز به تدریس نیست، نیاز به تعلیم نیست، ما در هیچ مکتبی، در هیچ سنف درسی به شاگردا و اولادای من گفته نمیتونیم، بر از اینا تشویق کرده نمیتونیم که مثلا شما گل را دوست داشته باشین. خواهی نخواهی هر انسانی باشه گل را دوست داره، زیبایی طبیعت، چمنزار، کوهسار، چشمه‌سار، نقاشی زیبا، آثار هنری زیبا مثل یک شعر، داستان دوست داره.
گپ شما را قطع میکنم آقای هاشمی، درست است، درست است که احتیاج نداره، اما باید توجه را بهش جلب کرد و تمرکز کرد و انگشت به طرف زیبایی ها گرفت تا مردم درک کنند. چی فکر میکنی؟
دقیقا نمینج بحث است. وقتی که مثلا ما میاییم روی یک پدیده همه شمول و جهان شمول به نام زیبایی کار میکنیم، قاعدتا مردم هم به طرف از اون پدیده زیبایی کشیده میشه، و همینجا که در واقع به یک ضرب المثل بسیار معروف است، میگه هر جایی که زبان از گفتن باز میمانه هنر آغاز میشه. اینمینجیست که هنر آغاز میشه و معجزه هنر و کاری که اصلی هنر آغاز میشه. من میخواهیم به طور نمونه اشاره بکنم نه تنها در کشورهای دیگر، یعنی کارهایی که حداقل ما خودمان انجام دادیم از طریق فن فرهنگ هنری سینما فیلم در دو بود. مثلا بود اولش حضور استقبال مردم در جشنواره های تئاتر بین المللی بود، مثلا ما در هندوستان، در ترکیه، در آلمان، در سویدن وقتی برنامه داشتیم، باور بکنید وقتی برنامه ختم میشد 5 دقیقه مردم استاد میشدن سر پای کف میزدن و تشویق میکردن، و این خودش نشان میداد که یک زبان بسیار گویاست برای ارتباط جامعه، برای همون تبادل افکار و اندیشه ها و تبادل فرهنگی در بود بین المللیش. در بود داخلیش چیزی که به شخص ما خودمون تجربه کردیم، مثلا من میخوایم ببینیم شما در این دوران کمپاین های انتخابات دیده بودیم که هر کاندید مواله هنگفت را مصرف نکرد تا مردم کن دعوت بکنه، بکشانه کنه، بیاین از برنامه هایشون استفاده بکنه، در خاندانی هایشون اشتراح بکنه. اما ما مثلا در هندوز در لیسه مولوی تراج الدین برنامه اجرا میکردیم، پلان ما برای 250 نفر انسان بود، اما وقتی اونج رفتیم 1700 نفر شاگرد به اجبار در برنامه ما اشتراک کرد. این خودش میرسانه وقتی که در زندان کندوز ما برای گروه وسیع از زندانی ها برنامه اجرا کردیم، تعداد زیادش هم از گروه طالبان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بود که واقع مخالف با این مسائل و دولت بود، ما برای اونا برنامه اجرا کردیم. وقتی خنده رو میدیدیم، وقتی که میدیدیم اونا استقبال میکنن در زندان کندوز، در زندان بامیان، در مرکز بازپروری معتادین، در لیسه ها و در تاتهای اوپن ایر و فضای بازی که ما در خریجات دانستان در بولوسالی های بامیان داشتیم، خود از این میرسان که هنر بسیار بسیار یک وسیله و یک ابزار مفید است ما بتانیم برای بیان ارزش های یک جامعه کار بکنیم. مثلا این روزه شما میبینید بحث وحدت ملی در افغانستان بسیار مطرح است، بلکه متاسفانه ما به هنر و ارزش های هنری نتونستیم که دقت بکنیم و هنر به عنوان یک وسیله ابزار ترویج روحیه وحدت ملی در جامعه همون استفاده کنیم. در صورت که واقعا اگر ما به این فرضی بخش سرمایه گذاری بکنیم، نه تنها هنر تئاتر، من این تاکید نمی کنم، بسیار هنرهای ما از جمله موسیقی میتونه که واقعا وحدت ملی رو به اون شکلش در جامعه نهادینه بسازه. و نکته آخری که من میخوایم اشاره بکنم در موردی است که شما شاید دقت بکنین آقای عاطفی عزیز که یک نویسنده وقتی کتاب می نویسه شاید 15 جلد 20 جلد کتاب پشت سر هم با بازار روان میکنه، و این کتاب ها به مرور زمان شاید در فاصله 20 تا 10 سال میتونه افکار و اندیشه های یک جامعه رو تغییر بده. اما فقط شما کافی در یک کنسرت موسیقی اشتراک بکنید، یک فیلم احساسی رو ببینید، یک ترانژیک رو ببینید، یا یک در یک موسیقی اشتراک بکنید، میبینید هر لحظه هنرمندان میتونن احساسات مردم رو تجربه
کنند. بله
خوب است که همینا بیان احساسات در جهت بیان ارزش‌های انسانی، صمیمیت، صداقت، درستی و دوست داشتن و مهربان انسان‌ها به کار بگیرن. از این خاطر ما باور داریم که هنر بهترین ابزار است اگر ما واقعا سرش کار بکنیم، سر نمایش‌هایمان و در روستاها، قریه‌جات، در بین مردم ما ترویج کنیم، هم می‌تونیم مجددا هنر در افغانستان زنده بکنیم و هم روحیه وحدت و اخوت و دوست داشتن و مهربانی رو در بین مردممون ترویج بکنیم. و این هم عین نمود وحدت ملی در کشور است.
کاملا درست است. دوست داشتن بین زیبایی و واقعا اینمی اساس هنر و رسالت هنر است و و و اینمیست که همه چیز بالاخره به هم پیوند میده، بر انسان، برزش ها، انسان به زمینش، انسان به هم دیگر. و و گپ شما کاملا درست است. و با باز میرسیم بدبختانه که چرخ ساعت که در پیش روی ماست تخت از ما که تیزتر میره و ما نمیتونیم که جلویش بگیریم. هاشمی عزیز، صحبت های شما جالب است. متا برنامه با پایان میرسه و ما بسیار خوشحال هستم که باز هم با شما در برنامه صحبت کردم. باز هم در برنامه آینده شما را دعوت خواهد کردیم و با هم صحبت خواهد کردیم. در صورت شب خوشی بر شما آرزو میکنم و تشکر از حضورتان در این برنامه.
تشکر مهمت شما، تشکر میکنم آقای استاد بخاطر برنامه شما.
خواهش میکنم.
و یک نکته فقط، یک جمله هست، حیفم میره که همی جمله رو باشند
بوگه نمی جمله ایتان.
و او یه که بزرگترین آرمان هنر، بزرگترین هدف هنر خداگاهی نوع بشر است.
بله.
ما میتونیم با هنر بشر آگاه کنیم از تمام ارزش هایی که ما شما امشب در شب داریم و صحبت کردیم. چقدر خوب است که دوستای نیست شما رو ما به خارج داریم که برای بیان از ارزش ها کار میکنم و انشاءالله که دولت افغانستان و جامعه جهانی هم بیاید در سیاست های نظر بکنم و نسبت بکنم یک روی کرد منطقی تر.
حتما امید همی هست. امیدان
و اوقات خوش رو برای شما آرزو مندیم.
تشکر آقای هاشمی، زنده باشین، شب خوش. دوست عزیز، برنامه در اینجا به پایان میرسن.
چشمانی سخن گوی ز چشمانی سخن گوی